بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ادامه بحث از خلق چند تا نکته رو مطرح می‌فرمان، البته دو تا نکته رو میگن از بحث‌های قبل به دست میاد و دو تا نکته دیگر هم یادآوری میکنم. مجموعا 4 نکته در قسمت پایانی بحث خلق ارائه شده. یکی این استش که میفرمان خلق یا خلق در جایی مطرح استش که نفس مطرح باشه، البته نفسی که در پی استکمال و برای رسیدن به سعادت فعالیت‌های ارادی و اختیاری انجام بده. یعنی که انم میخوام بفرمان در جایی که نفس مطرح استش و عقل عملی، چون چه قبلا هم گوشزد فرمودن عقل عملی در اونجا مطرح هست، در چنین فضایی هستش که ما خلق و اخلاق داریم. با توجه به این نکته که یادآور شدن، میفرمان در نفوس انسانی به چیزهایی که شبیه به نفوس انسانیه، مثل حالا اگر اثبات بشه مثل جن، اثبات فلسفی، یعنی اثبات فلسفی بشه جن و امثال اینها، درشون اخلاق معنا داره. ولی مثلا در باب خداوند متعال اخلاق با معنایی که الان ما داریم مطرح میکنیم قابل طرح نیست. بله گفته شده که اسماء الهی همون اخلاق الله هست، در روایتی هستش که مثلا تخلقو به اخلاق الله، اونجا توضیح دادن که منظور از اخلاق خدا همون مسئله اسماء الهیه، نه خلق و اخلاق به معنایی که مثلا ما تو بحثای کیف نفسانی مطرح میکنیم. این نباید ملحوظ بشه، یه معنای وسیع‌تر از اخلاق مد نظره. یا مثلا در مفارقات عقلیه، چون اینا نفوس مستکمل ندارن که یک غایتی رو در نظر بگیرن برای رسیدن به اون غایت فعالیت‌های ارادی انجام بدن، بعضی‌ها به سعادت برسن، بعضی‌ها به شقاوت برسن، نه مثلا نفس در اونها مطرح نیست، عقل عملی در اونها مطرح نیست. و لذا مسئله خلق نفسانی و اخلاق هم در اونجا به عنوان کیف نفسانی مطرح نیست. بله با تنقیه منات معنای دیگری از این خلقیات که شبیه به خداوند متعال استش در اونها میشود مطرح بشه. چنانچه به نظر میرسه که در حیوانات هم ما نمیتونیم مسئله خلق و اخلاق رو مطرح بکنیم، چون اونا براساس غرایز عمل میکنن. اینجوری نیست که یه سعادتی رو در نظر بگیرن برای رسیدن به اون سعادت این فعالیت رو انجام بدن، بعضیا شقاوتمند بشن، بعضیا سعادتمند بشن. این سبکی نیست. در حقیقت خلق و اخلاق در ذوات الانفس، یعنی موجوداتی که متغیر هستن به نحوی که رو به کمال میرن با افعال ارادیشون، خلق و اخلاق اینجا مطرحه. این خیلی بحث جدی نیست، میشه اینطور با تنقیه منات در جای دیگه هم قابل تر داشته باشه، منتها متناسب با همون متن و با ویژگی های همون متن. الان دیگه بله، وقتی اخلاق قابل تر نباشه و اراده و اختیار به معنای تغییر و تحول و اصلاح اخلاق و اینا مطرح نباشه، دیگه اعتدال و غیر اعتدال اینا مطرح نیست. گرچه عرض کردم به یک معنا ظاهرن برقی از کاوش ها و اینها چه بسا نشون بده که چیزایی رو میشود در اونها مطرح کرد. حالا این نکته اولی هستش که علامه اینجا یادآور شدن. نکته دوم این که اینجا مطرح میکنن این هستش که اخلاق حتما باید ملکات باشه، یعنی خلق حتما باید ملکه باشه، یعنی یک امر رسوخ یافته در نفس باشه که صدور افعال مناسب با او اگه انسان اختیار بکنه به راحتی میسور بشه و انجام بشه. منتها باید توجه داشته باشیم هر یک از این ملکات چه اصولشون چه فروعشون میتونه به شکل حال هم در انسان بروز پیدا بکنه. بله چون حال هست و رسوخ یافته در نفس نیست، ما اونا رو به عنوان خلق و اخلاق به حساب نمیاریم، بلکه به عنوان کیف نفسانی هست. ببینید توجه دارید دیگه، ما در اینجا که کیف نفسانی رو میشماریم در سطح احسانیستیم، فقط مواردی رو که مهمتر بودن اونا رو یادآوری کردیم، ولی تمام اینایی رو که الان به عنوان حالات نفسه، مثلا بر فرض مثال حزن، غم، اندوه و امثال اینها، که به شکل حال هست نه به شکل ملک هستش، درست اخلاق نیست و از این منظر جزء کیف نفسانی به حساب نمیاد، اما خودش کیف نفسانیه. ما البته چون دست ده احسان نیستیم، اونا رو جدا جدا محل بحث و گفته بود در اینجا قرار ندادیم. ببینید به این دو تا نکته رو. و قد ظهر مما تقدم اولا ان الخلق یا خلق انما یوجد فی العالم الانسانی و غیره من ذوات الانفس التي تستكمل بالافعال الارادیه الا ما یناسب کمال وجودهی. خلق در عالم انسانی و غیر عالم انسانی، مثلا فرض کنید جن و امثال اینا، جایی رو که بحث نفس مطرحه. البته در حیوان هم نفس مطرحه، ولی در حیوان اون قیود بعدی وجود نداره که بخواد با افعال ارادی مسیر رو انتخاب بکنه و به سعادت برسه، به کمال برسه، کمال رو که متناسب با او هستش. با توجه به این نکته‌ای که مطرح شد، فلا خلق فی المفارقات، در مفارقات عقلیه اخلاق معنا نداره، چنانچه در خداوند متعال هم اخلاق معنا نداره. اگر کسانی مطرح کردن با یک در واقع تنقیه منات و اینجوری نیست که اخلاق یعنی مجموعه افعالی که انجام میدهد تا به غایتش برسد، به سعادتش منتهی بشود، چون اخلاق اغلب تو این بستر معنا پیدا میکنه. بله میشود گفت که مثلا حتی راجع به نظام هستی هم گفتن اخلاق هستی چیه، مثلا احکام عام فلسفی رو اونها گفتن اخلاق هستیه. مثلا اینا البته با توجه داشته باشیم که خلق محل بحث و گفتگوی ما نیسته، یا در باب حیوانات مثلا اینا مطرح نیست. فلا خلق فی المفارقات از لا عقل عملی، یعنی قبلا بحث عقل عملی رو مطرح فرموده بودن، عقل عملی در بستر همون نفسی که با افعال ارادی میخواد به کمال و سعادت برسه قابل طرحه، این در انسان و موجودات مشابه انسان. از لا عقل عملی و لا استکمال ارادی فیها، استکمال ارادی و عقل عملی در مفارقات مطرح نیست. و ثانیاً ان کلا من هذه الاخلاق التي، نکته دومی که از بحث قبل با توجه بکنیم این هستش که تمام این اخلاق ملکه هم. در برابر هر ملکه یک حال مطرحه، در برابر هر ملکه یک حال مطرحه. مثلا آخون صدر متعلین در همین بخشایی که مربوط به همین بحث در اسفار هستش تو جلد 4، اونجا مثلا همین مسئله را با منازل و مقامات عرفانی هم تطبیق میکنه، میگه همه اونها از نظر تفسیر فلسفی ذیل مسئله خلق و خلق میگنجه. اون توضیحاتی که اونا راجع دارن، چون بحث ملکه هست، مقام که میگه یعنی وضعیت رسوخ یافته در نفس که آثار متناسب با او به سهولت از انسان بروز میکنه. مثلا صبر فرض کنه، یکی از مقامات مثلا صبره، یکی از مقامات شکره. خب یه وقتی انسان مثلا حالتی پیدا میکنه میخواد شکرگزار خداوند متعال باشه، این حاله، ولی باید انقدر انسان کار بکنه که شکر بشه مقامش، یعنی تمام وجودش و همه حسیش به همه مراتب و شؤونی که داره وضعیت شکر درش متجلی باشه و آثار شکر ازش کاملا هویدا باشه، اثر شکر در تمام مراتب وجود انسان به اون میشه مقام. از اونجا یه تعبیر داره قشنگ در یه سطر توضیح میده که در واقع مقاماتی رو که آیون عرفا مطرح میکنن ذیل همین بحث خلق و اخلاق میکنن. چون تا توجه داشتم دیروز عرض کردم خلق و اخلاق در باب انسان بر اساس غایتی رو که در انسان تصویر میشه میتونه سامان ویژه خودش رو پیدا بکنه و نظام ویژه خودش رو پیدا بکنه. مثلا در بحث مقامات عرفانی چون غایت مد نظر اونها لقاء الله و وصول به خداوند سبحان و فنای فی الله هستش، لذا تمام این مباحثی که ما در مقامات مطرح میکنیم من حیث الایصال الی الله مطرحه، برخلاف اخلاق فلسفی. در اخلاق فلسفی رسیدن قوای نفس به اعتدال مهمه. البته اینا نه اینکه تو فضای عرفانی اعتدال مهم نیست، نه، اعتدال رو برای اعتدال نمیخواد، یعنی سعادت انسان رو صرف این که انسان تحت کنترل خودش باشه و کاملا هر جور عقل او اراده بکنه این سبکی نیست. تمام اینها را برای رسیدن به خداوند متعال در واقع طلب میکنه اون توی فضای. لذا میشه تو فضای فلسفی که ما یه غایتی تصویر کردیم همه اینها قابل معنا شدن، اصلا فضائل، رذائل، اعتدال، افراد، تفرید تحت شعاع اون عقل نظری و اون نوع بینشی که نسبت به نظام هستی ما داریم اینها شکل میگیره. بلزهشون میفهمد و ثانیاً ان کل من هذه الاخلاق التي من الكيفيات النفسانيه بما انها ملكه راسخه، تمام این اخلاق این اخلاق رو حالا شما بزنید به هم، نقطه های اعتدالی هم نقطه های افراطی و تفریطی، تمام این اخلاق که همشون از کیفیت های نفسانی هستن از اون جهت که ملکه راسخه اند، اینجا یه ویرگول میخواد، ان کل من هذه الاخلاق التي من الكيفيات النفسانيه، این اخلاق که از کیفیات نفسانی هستن از این جهت که ملکه راسخه در نفسن، تقابلها، این خبره تقابلها حال من تلك الكيفيات، این تقابل تا معنی لغویه، نه اینکه مقابل او واسه مثلا تقابل تضادی کنه، اینا منظور نیستش، یعنی در کنار هر یک از این ملکه ها یک حال هم قابل طرحه، تقابلها حال من تلك الكيفيات، از همون کیفیت یک حال هم مطرح است. که شهوه، این منظور از شهوت در اینجا یعنی شهوتی که مثلا به نحو حال در انسان بروز پیدا میکنه، مثلا میل به غذا، میل به فرسون جنس مخالف، این نه اون ملکه نفسانی که افعال رو به سهولت ازش صادر میکنه، منظور این نیست، توجه کردید؟ و معمولا هم وقتی به شکل ملکه نباشه برای تمشی این حالت نیاز به تأمل و معونه بیشتری داره تا اون رو محقق بکنه و تبدیل به فعل بکنه. که شهوه ول غضب، پس توجهشون شهوت منظور اینجا چیه؟ یعنی به شکل حال بروز میکنه. که شهوه ول غضب ول خوف ول فزع، ظاهر عبارت علامه مثلا یه وقتی ممکنه برداشت بشه که کنه خوف و فزع و حزن و هم و اینها دیگه ملکه متناسب با خودشون ندارن، نه اینجور نیست، یعنی اون هذه الاخلاق التي من الكيفيات که مد نظره، هم اصول اخلاق هم فروع اخلاق همش همه اونها به نحو ملکاته، خب در برابر اونها و در کنار اونها مسئله حال هم قابل طرحه، مثلا عرض کردم مثل شهوت، غضب، خوف، فزع، مثلا فرق بین خوف، فزع، جبن، اینا هم یه تفاوت‌های جزئی‌تری در جا خودش داره، و حزن مثلا ملکات، نه این بحث ما الان در مقابل ملکه است، یعنی یه وقتی هستش که انسان دارای ملکه حزنه، یعنی اغلب محزونه، بعضی افراد اینجوری هستن، حالا یا مثلا فرض کنید که به لحاظ جسمی این اسباب برشوشه گرفته، به لحاظ ذهنی، به لحاظ خانوادگی، انواع ادله ممکنه وجود داشته باشن، به راحتی به طرف حزن میغلطن، توجه کردی؟ اگر بخواد شادی و نشاط و فرح در اونها رخ بده به سختی باید خیلی شرایط فراهم بشه تا این معنا درش محقق بشه، در اونجا فرح و سرور حاله، حزن چیه؟ حالت ملکه براش داره، حزن ملکه است، ولی مثلا فرح و سرور که در مقابلشه به نحو حال خواهد، ممکن برعکس باشه، یعنی وضعیت درونیش به گونه ای استش که اغلب برش فرح و شادمانی غلبه داره، با اندک سببی شادمان میشه، ولی برای اینکه غمگین بشه خیلی اسباب با جمع بشه تا مثلا برعکس چی بشه، غم و اندوه درش مثلا شکل بگیره، میگیم اون حالشه. حالا اون بحثای جزئی تره، آیا میشود از طرفین ملکه هیچ کدوم رو نداشته باشه، هر دو حال مثلا باشه؟ اینا بحثای جزئی تره که در جای خودش باید پیگیره. که شهوه والغضب والخوف والفزع والحزن والهم والخجل، شرم و شرمساری و اینها، و فرح و سرور، حالا یه تفاوتای بین سرور و فرح، حزن، هم، غم، اینها وجود داره، و سرور و غم و غیر اینها. مواظب باشیم این عباراتی رو که الان کلماتی رو که الان علامه طباطبایی فهرست کردن و فرمودن، معناش این نیستش که اینها ملکه در اینا وجود نداره، ملکه همون مثلا فرض کنید که جربوزه و قباوت و حکمت و اینها هستش و تمام اینایی که شمردیم، نه اتفاقا شاهدش هم این شهوت و غضبه، مثلا شهوت و غضبی که در اینجا اومده ما متناسب با اون ملکه هم داریم، از یه سوی دیگه چی حال هم داریم، اونا هم بقیه‌شون هم اینجوری هستن، منتها اینایی که ما الان فهرست کردیم اینا جزء فروع اخلاقن، از ترکیب‌های ویژه‌ای از ملکات خلقی اینا شکل می‌گیرن. اگر دوستان جلد 4 اسفار صفحه 149 صفحه 150 به بعد اونا رو ملاحظه بفرمان، یه بحث مبسوط‌تری در خصوص اونچه را که در اینجا فهرست شده مطرح شده، تمام اینا تفسیر شده. الان تو بحث‌های مثلا مباحث روانشناسی، حالا شاید مختلفی داره، شاید خیلی نشناسیم، توجه کردید در اینها تبیین حقیقت اینها و اسباب و عللش خیلی مهمه، توجه کردید. خب این نکته دوم. دو تا نکته دیگه هم در آخر کار اضافه شده و اون هستش که تمام اون چرا که ما به عنوان ملکات نفسانی مطرح کردیم اینها بروز یافتگی در مرحله طبیعت انسان هم دارن، لذا بحث و بررسی از اسباب طبیعی اینها یا پیامدهای طبیعی اینها مربوط به دانش طب. یه بحث خیلی مهمی البته اینجا وجود داره و اون هستش که ما وقتی نسبت نفس و بدن رو بحث کردیم، گاهی از اوقات مسائل جسمی تأثیراتش رو در مراتب نفسانی ایجاد میکنه، گاهی از اوقات مباحث نفسانی تأثیراتش رو در بحث جسم بروز میده. یعنی جسم، یعنی روح و جسم، نفس و بدن تعاملاتی با یک دیگر دارن. مسئله فراوان اینجا هست. مثلا تو دستگاه صدرایی چی میشه، تو دستگاه شیخ اشراق چی میشه. مثلا شیخ اشراق یه بحثی که همینجا مطرح میکنه این هستش که میگه نفس علت بدن نیست. چرا؟ چون متأثر از بدن هست در بسیاری از اوقات. چجور میتونه علت متأثر از معلول خودش باشه؟ تو فضای صدر یه جوری دیگه تحلیل میشه، به خاطر اینکه حقیقت نفس رو وقتی در فضای صدر ما پی میگیریم میبینیم بدن نازله مسئله نفسه. تو اون دستگاه نحوه متأثر شدن نفس از بدن به سبک دیگر باید تحلیل بشه و توضیح داده بشه. اما همه رو این نکته در واقع متسالم علیه همشون هستش که نفس و بدن به نحوه تعاملی در همدیگه تأثیر دارن، تأثیر و تأثر دارن نسبت به همدیگر. حالا در همین بحث ملکات، چه ملکاتش چه احوالش، همین بحث های کیفیت های نفسانی که ما مطرح کردیم، گهگاهی مسائل جسمانی، مثلا فرض کنید که ضربه ای بر بدن وارد شده و غم و اندوهی مثلا ممکنه برای انسان حاصل بشه، توجه کردید؟ غم ممکنه گهگاهی غم و اندوه از ناحیه نفس مثلا به خاطر تأمل عقلی در یک بحث یا رسیدن یک خبر به او، اون وقت میبینی اونچنان تأثیر روحی میذاره که جسد و بدن او هم دچار تأثیر میشه، آسیب‌های جسمی هم بهش میرسه. باب واسعی این مسئله داره. در هر صورت مسئله مهم این استش که نفس بدن به دلیل ارتباط شدیدی که با هم دیگه دارن، ملکات نفسانی، من اینجوری عرض میکنم، هم میتونه اسباب طبیعی داشته باشه، هم میتونه پیامدهای طبیعی داشته باشه. پیامدهای طبیعی یعنی مسببهای طبیعی، یعنی گهگاهی میشه که یه سری از اسباب طبیعی هستش که منشأ این ویژگی ها میشه، یه وقتی هستش که این ویژگی ها که شکل گرفت یه سری تأثیرات بدنی ما در خودمون مشاهده میکنیم، ولذا این واقعا دانش وسیعه و یه سری از کنترل ها، مدیریت ها و برنامه ریزی ها در همین مرحله بدن میتونه صورت بگیره، برای مثلا در ارتباط با کیفیت‌های نفسانی و اخلاق و حالاتی رو که در انسان شکل می‌گیره. لذا می‌فرماد والبحث عن اسباب طبیعی فته، یعنی بحث از اسباب طبیعی این ملکات یا حتی اون حالات، بحث از اسباب طبیعی اینها در دانش طبه، یعنی در طب باید این مباحث صورت بگیره. ممکنه الان بگیم نه، یه بخش ویژه‌ای در طب مثلا توجه کردید، مثلا فرضاً در روانشناسی بالینی مثلا یا اسمای دیگه ممکن داشته باشه. و ان اصلاحها و نکته آخر، و ان اصلاحها و تدبیرها به حیث یلائم السعادت الانسانی فی صناعت الاخلاق. همه این کیفیت های نفسانی، چون وقتی که ملکات هستند و اخلاق به حساب میان، چون وقتی که ملکات نیستن و اخلاق محسوب نمیشن ولی کیف نفسانی هستن، اینکه کدوم یک از اینها فضائلن، کدوم یک از اینها رذائلن با بار ارزشی و چجور میشود که اینها رو اصلاح کرد، اینا مربوط به دانش اخلاق، البته بی ارتباط با دانش طب هم نیستش. ولذا اینها همیشه دو تا بحث رو مطرح میکنن، و مباحث بین دانشی، بین طب و اخلاق هم قابلیت تر داره و مطرح کردن در سنت ما این بحث ها وجود داشته. مثلا فرض کنید اگر در کسی خدای نکرده بیماری وسواسی باشه، این هم طب اخلاقی در ارتباط، طب روحی در ارتباط باش عمل میکنه، هم طب جسمانی در بارش عمل میکنه. هر دو با هم دیگه به سراغش میان که این رو درمان بکنن. و ان اصلاح ها، یعنی ول بحث ان اصلاح ها و تدبیر ها به حیث و یلائم السعادت الانسانیه فی صناعت الاخلاق. پنجمین کیفی رو که اینجا به عنوان کیفیات نفسانی مطرح کرده و به دلیل اهمیتش برجسته کرده، بحث لذت و الم هست، لذت و درد هست. خب ابتدا ایشون وارد این بحث میشن. الان توجه داشته باشن دوستان که این بحث رو میتونن در اسوار جلد 4 از صفحه 117 تا صفحه 144 پیگیری بکنن. بحث مبسوطی در خصوص مسئله لذت و الم مطرح شده. جای دیگری هم که دوستان میتونن پیگیری بکنن و بحث لذت و الم رو دنبال بکنن، نمط 8 اشاراته. حالا مثلا گمان ما این استش که دوستان یواشاش دیگه به نمط 8 رسیدن یا نمط 8 خوندن، مثلا توجه کردید نمط 8 خوندن، که انشالله ما وقتی که میرسیم به جلسات پایانی اون چرا که در نظر داریم و پیشنهادات دیگر بهشون بکنیم که چیکار بکنن تا مباحثشون رو بتونن تنظیم بکنن. حالا در صورت در نمط 8 اشارات هم بحثای واقعا زیبایی در خصوص مسئله لذت و الم مطرح شده. من هر وقت بحثای لذت و الم ابن سینا رو در نمط 8 اشارات ببینم، اصلا این احساس که میتونه یک دستگاه تربیتی بر اساس نگاه لذت و الم شکل بگیره کاملا وجود داره. هم میتونه دستگاه تربیتی شکل بگیره، هم میتونه یک کلان نگاه‌هایی در خصوص تحلیل آموزه‌های دینی به انسان بده، چون دینم می‌خواد انسان تربیت بکنه دیگه. تازه آدم می‌فهمه خیلی از زوایای مباحث دینی رو اونجا می‌تونه درک بکنه، هم می‌تونه یک دستگاه تربیتی برای اون اساس شکل بده. و متأسفانه ما روی اینا کار نمی‌کنیم. اگر کسی 98 اشارات رو با این نگاه که من چجوری اصول تربیت رو بچینم، با بچه چجوری باید برخورد کنم، چند مرحله باید با او کار بکنم، با دیگران به نحو عمومی، به نحو اختصاصی، مخاطبهای خاص، مخاطب عمومی، چجور باید این مباحث رو تنظیم بکنم، از اون مباحثی که در اونجا مطرح شده میشه استفاده کرد. خب اولین نکته‌ای که اینجا در ارتباط با لذت و الم مطرح شده، تعریفی است که حکما در خصوص لذت و الم مطرح کردن. اولا باید بدونیم که از نظر فلسفه و حکمت اسلامی، لذت و الم جزء پدیده‌های ادراکیه. توجه بفرمایید، جزء پدیده‌های ادراکیه. یعنی اگر در واقع موجودی مسئله ادراک درش روی نده، شناخت درش مطرح نباشه، قطعا مسئله لذت و درد درش اتفاق نمیفته. و تقلیل هایی که گهگاهی داده میشه در مسئله لذت و درد و اینها رو کاملا به نحو فیزیکی و شیمیایی در انسان معنا میکنن، اینا نادرسته. چون یکی از مؤلفه های اساسی و بنیادین درون لذت و الم بحث شناخت و ادراکه. چنانچه خود شناخت و ادراک پدیده ای تجردیه و حتما در یک حقیقتی که دارای ساحت تجردی هستش رخ میده، لذت و درد هم در موجوداتی رو که دارای هویت تجردی باشن میتونه روی بده. بله، همینجوری که الان علامه طباطبایی در قسمت قبل مطرح فرمودن، میتونه اسباب طبیعی داشته باشه یا پیامدهای طبیعی در بدن داشته باشه، اما تقلیل دادن حقیقت لذت و درد به همون فعل و انفعالات شیمیایی، این حرفی است کاملا نادرست. چون یکی از مؤلفه های حقیقت لذت و الم رو ادراک تشکیل میده. وقتی اینجوری هسته، مگه اینکه خود ادراک رو هم بگیم کاملا چیه؟ به نحو تغییر و تحولات فیزیکی و شیمیایی در بدن انسان هستش، که کاملا حرف غلطی هستش. توجه کردید؟ و حالا در هر صورت اصلا لذت نیست، لذت کاملا مادی هم درش تجرد هست. اگه تجرد نباشه اصلا لذت کاملا مادی هم برده نمیشه.
توجه کرد لذت و درد کاملا مادی، این کاملا مادی میگیم، این حسی البته، چنانچه حس هم یک هویت ادراکی و تجردی هستش و مادی نیستش، چون احساس بر اساس نگاه اصالت مادی اصلا قابل تفسیر نیستش، قابل توجیه و تبیین نیستش، چون اسمی از علم دیگه. حالا در هر صورت آیون فلاسفه لذت و علم را زیر مجموعه ادراک معنا می کنن. چجور توضیح میدن اینجا؟ چون مبسوط وارد نشده، اگه دوستان بعدن یا خوندن نمط هشتم اشارات رو ببینن، اونجا مبسوط وارد شده، هم خود ابن سینا مبسوط وارد شده، هم شارح یعنی خواجه نصیر هم مفصل اینا رو توضیح داده، در اسفار هم مادسی دادیم توضیح داده. خب لذت چیه؟ لذت ادراک ملائم با نفس است، از اون جهت که ملائم با نفسه. خیلی نکته توشه، چون اینجا وارد نشده دیگه ما هم وارد نمیشیم. ادراک اون چرا که ملائم، این نفس هم نگید، این نفس این در مقابل عقل، در مقابل مثلا غرب، در اینا نگیرید، نفس این هویت انسانی، توجه کردید؟ مثلا وقتی انسان ادراک میکند حقیقتی را که ملائم با خودش هستش، از اون جهتی که ملائمه، اینجا لذت شکل میگیره. بله ممکنه یه چیزی رو ادراک بکنه، ولی نه از اون جهتی که ملائم نفسش هستش ادراک بکنه، از اون جهتی که چی؟ از اون جهتی که با نفس دچار یک چالش هایی هستش، یا نسبت به مراتبی از نفس رو دچار چالش میکنه، ضرر براشون میاره، انسان لذت نمیبره. و بسیاری از مسائل رو انسان میتونه از این جهت تحلیل بکنه که چرا مثلا انسان در این وقت از همین فعل، از همین کار، از همین غذا، از همین شی لذت برده، ولی در وقت دیگه لذت نمیبره، توجه، بلکه مثلا ناراحتی ازش احساس میکنه. این به دلیل این دو تا نکته مهمه. مثلا خیلی داره بحثا فراوان، هم صدرا آورده، هم ابن سینا آورده، بسیاری از اوقات مثلا میبینید که یک امر ملائم رو انسان باش برخورد میکنه، ولی لذت دیگه اول میبره بعد لذت نمیبره، بخاطر اینکه ادراک داره ضعیف میشه. حتما این دو تا رکن باید وجود داشته باشه، ادراک ملائم از اون جهت که ملائم با نفسه. اگر ادراک ملائم از اون جهت که ملائم با نفس صورت بگیره، حقیقت لذت اینه. چنانچه حقیقت الم و درد چیه؟ درد ادراک منافی و منافر است، از اون جهت که منافیه، منافیه با نفس انسانه. حالا این ادراک میتواند مراتبی داشته باشه، چون خود علامه اشارات مبسوط وارد نشده. به حسب مراتب ادراک، مراتب لذت شکل میگیره. بله هر چه به طرف حضور، چون بحث کردم بعضی گفتن حصولی بود باشه، بعضی گفتن حضوری بود، ببین اصلا اینا نیست، اصل ادراک مهمه. بله میتونه ادراک حصولی باشه، به همین اندازه لذت ایجاد میکنه، ولی اگه حضوری بشه چی؟ ادراک شدیدتر میشه، لذت هم چی؟ شدیدتر میشه. خیلی میدونید که در نمط 8 اشارات من راجع به هویت کلیت اشارات قبلا خدمت دوستان مباحث رو عرضه کردم که ابن سینا خیلی حسن صناعت به خرج داده در کتاب اشارات. اول از طبیعیات شروع کرده، نمط 1 و 2 راجع به طبیعیات، این اول گفته از همین چیزی که اطراف ما هست ما بحث بکنیم، یه خورده با اینا آشنا بشیم، اول از طبیعیات بحث میکنه، بعد وارد نفس میشه در نمط 3. این چند جنبه تحریک کنندگی داره برای اونایی که وارد نشدن، خدای نکرده، و هم یک نوع جنبندی هست برای اونایی که وارد شدن. تو نمط 3 وارد بحث نفس میشه، چون نفس بین طبیعیات و الهیاته. از نمط 4 وارد چی میشه؟ الهیات میشه. نمط 4، نمط 5، نمط 6، حتی نمط 7، البته نمط 7 بیشتر فضای ادراکه، وارد الهیات یعنی فلسفه مشا میشه. یه دور فلسفه مشا اونجا گفته میشه، مبسوطترش در الهیات شفاست، ولی یک دور فلسفه مشا به معنی الهیات در همین از نمط 4 تا نمط 7 مطرح میشه. این چند نمط راجع به الهیات و فلسفه اولای حکمت مشا است، و تازه ابداعات اینجا وجود داره که در اشارات هم وجود نداره، چون جزء اشارات جزء آثار آخر جناب ابن سینا هستش. بعد از نمط 8 چیکار میکنه؟ خیلی در واقع حسن صناعت عجیبی به خرج داده، نمط 7 را مباحث ادراک قرار داده، تحلیل هستی شناسانه از ادراک، البته تحلیل فلسفی از ادراک و مسائلی رو که در حوزه ادراک لازم استش مطرح بشه و یه فیلسوف مطرح بکنه و راجع به اون کار بکنه. نمط 7 راجع به ادراکه، نمط 8 مقدمه عبور ابن سینا از مباحث فلسفی به طرف مباحث عرفانی، البته به سبکی که ابن سینا در واقع ورود کرده به حوزه عرفان. 98 چیکار میکنه؟ محور بحث را روی لذت و الم میبنده و تفسیر متن چندین جانبه هستا، در این هم داره متون دینی رو تفسیر میکنه، هم داره در واقع مسئله سعادت و شقاوت رو حل میکنه، هم داره پیریزی مباحث اخلاق و پیریزی مباحث حکمت عملی رو داره انجام میده. تفسیر سعادت و شقاوت بر اساس لذت و درد کرده اونجا، یعنی اساس سعادت یعنی لذت، یه چیز خیلی مهمیه. خیلی بعضی ایراد وارد کردن، به نظرم اون ایرادها وارد نیست، اون کار مهم اونجا انجام گرفته. واقعا سعادت انسان در لذت انسانه، واقعا شقاوت انسان در درد انسانه. توجه کردید؟ منتها ایشون اونجا بحث میکنه بعد از اینکه تحلیل فلسفی از لذت و الم رو ارائه کرد و نشون داد که در لذت و الم دو تا مؤلفه اساسی، یکی ادراک یکی مدرک. بعد میاد چیکار میکنه؟ میگه لذت و الم به حسب درجات مراتب تشکیکی هر یک از ادراک و مدرک متنوع میشه. ادراک هر چه قوی تر لذت قوی تر، هر چه ضعیف تر لذت ضعیف تر، و همجور درد. اگر ادراک قوی باشه درد شدیده، اگر ادراک ضعیف باشه درد چی هستش؟ درد ضعیفه. توجه کردید؟ این مباحث رو مطرح میکنه و بعد وارد این میشه که در نظام هستی بزرگترین لذت چیه؟ میگه بزرگترین لذت، لذتی که خداوند متعال میبره. و اونجا نشون میده، میگه چون ادراک شدیدترین ادراکه، مدرک هم چون خودش به خودش علم داره، این ادراک خود خودش را، بالاترین ادراک و بالاترین مدرک، لذا بالاترین لذت اونجا روی میده که تعبیر میکنه به عشق خداوند به خودش. که این سرمنشه، اگر جناب ابن سینا همین رو به عنوان مبدأ نظام هستی هم اگه تفسیر میکرد خیلی عالی میشد. این سبکی کار نکرده، به یک سمت دیگری رفته. این بحث رو مطرح میکنه و بعدش میگه که بعد از خداوند متعال چه کسی بیشترین لذت رو میبره؟ میگه عارف بالله. عارف بالله بیشترین لذت رو در نظام هستی میبره. اینو من دیگه کسانی که تو این فصل آشنا باشن میدونن، میدونیم که لذت عالی رو در این دنیا فقط کی میبره؟ اگر یا باش میگیم اگر آخره در کار نباشه، که حتما هست، توجه کردی؟ حتما هست. کیف اصلی رو در این دنیا کی کرده؟ عارف کرده، تمام شد رفت. بقیه همراه با رنج و زحمت و درد سر و گرفتار اینا، توجه؟ فقط عارف هست که همجور نگاه میکنه کیف میکنه، توجه کرد؟ اینجوری اون عارف. چرا؟ چون ادراکش اولا ادراک قلبی و روحی و سریه، خیلی بالاست. مدرکش هم خداوند متعاله، لذا عالی ترین لذت میبره. وقتی بحثو به اینجا کشون، کن هم منتظر هستن که بگن خب چجوری آدم عارف میشه. توجه کردی؟ میگه حالا که قشنگ آماده شدی برای اینکه چجوری عارف میشه، من نعمت نو رو برات پیاده میکنم. نعمت نو راجع مقامات عارفانه. اولا عارف رو در مقابل زاهد و عابد معنا میکنه که واقعا جالبه. اصلا دقیقاً اشاره داره به روایاتی که راجع به عبادت احراره که سه جور عبادت داریم، قشنگ اونجا ایشون پیاده میکنه. عبادت عارفانه چیه، عبادت زاهدانه چیه، عبادت نمیدونم تاجرانه چیه، اینا رو قشنگ معنا میکنه و در دل این بحث به تفسیر عارف میرسه که عارف کیه. یعنی یه جور تفصیل همون چیزیه که تو نمد 8 گفته. بعد میپرسه حالا که عارفینه چجوری میشه عارف شد، چیکار باید کرد؟ مقامات عرفا رو مطرح میکنه تا مثلا اون 9 تا مقامی که در نظر میگیره تا به اونجا میرسه که بیشتر همون سفر اول روشون توضیح داده. بعد وقتی به اونجا رسید، اون وقت میاد اخلاق عارفان رو میگه که اگه کسی عارف بشه خلق و خویش چجوریه. که العارفون نمیدونم شجاعون هشون بشون بسامون، عارف شجاع هستش، از چی بترسه؟ بعد عارف چیه چیه چیه، خب مباحثی رو اینجا مطرح میکنه. بعد میگه البته در زندگی عارف چیزهایی وجود داره که دیگران به گونه‌ای متعجب میشن که میخوان انکارش بکنن، که این میشه بحث آیات و معجزات، که میشه نمط دهم. توجه کن، نمط دهم، که نمط دهم روی آیات و معجزات، یعنی این چیزایی که اینا انجام میدن اصلا قابل قبوله. مثلا برفرض میگه کسی 40 روز اصلا غذا نخورده، مگه میشه انسان 40 روز؟ ما 4 سال غذا نمیخوریم نمیتونیم تحمل کنیم 40 روز اصلا غذا نخوره؟ این از امکان پذیره مثلا؟ یا مثلا کسی اینجا ایستاده مثلا اون بره چند تا ساختمون رو مثلا خبر بده، یا گزارش از قدیم بده، یا گزارش از آینده بده، چجوری ممکنه؟ توجه کن، این چجوری امکان پذیره؟ به یک سبکی که اصلا سابقه نداشته و لایقه هم نداشته. اصلا کار ابن سینا در نمط 8 و 9 و 10 نه در فضای عرفا سابقه داشته و نه حتی بعدن کسی این سبکی پیاده کرده. یه چیز منحصر به فرد، واقعا زیباییه از یک نگاه عقلانی. اومده مثلا اونجا اتفاقا رفته تو ظرفیت‌های انسانی که خیلی استبعاد نکنه، هی نمونه میاره نمونه میاره و نشون میده که فضا به چه شکل هستش. بریم جلو. پس شاید این تفسیر لذت و علمه، چون دیگه ازا تعارضان ازا تعارضو تساقطو بعد میفرماد و من الکیفیات نفسانی اللذت و العلم و لذتو. جالبیش این استش که عارف دردش هم لذیذه، توجه کردید؟ حالا عارف شدن میگیم، لفظ میگیم، توجه کردید؟ عارف مثلا فکر کنید حالا دو دو کلمه عرفان خوندی عارف شدیم یا فلان، این عرفا از این خبرها نیستش، توجه کردید؟ عارف چیز دیگه است. و من الکیفیات نفسانی اللذت و العلم، از جمله کیفیت های نفسانی لذت و علمه. و لذتو علاما عرفو، مثلا نگاه بحث به اینجا کشید، قبلا شنیدید از بنده یا در جای دیگر، مثلا شما فضای مثلا فرض کنید عرفان هایی رو که در دنیای شرق مطرحه، مثلا این بودا و امثال اینها، اینا هم کاری میکنن که دیگه انسان رنج نمیبره. ولی چجوری چیکار میکنن که انسان رنج نمیبره؟ یعنی انسان رو در یک وضعیتی قرار میدن، در یک وضعیت بیخبری کامل. خب خیلی واضحه، برای تفسیر که ابن سینا کرده میدن نباید هیچ رنج ببره. ولی عرفان اسلامی چیکار میکنه؟ عرفان اسلامی کاری میکنه که شما از دردها لذت ببرید، از رنجها لذت ببرید، شمشیر بخورید و لذت ببرید، توجه کردید؟ اون عرفان تمدن سوزه، ولی این عرفان تمدن سازه. این سبکی، این تفاوتشون، یکی از تفاوتهای اساسیشون اینه. اونجا برای اینکه انسان به یک راحتی برسه، اصلا هدفش چیه؟ راحت کردن انسان. در عرفان اسلامی این نیست. تو برخی از تفسیرات ناب اونا این نیست، رسیدن به نیروانا و کذا و نرفان اون حقیقت واحد میخواد برسه. ولی در سراخر چی تحویل جامعه میده؟ توجه کردید؟ در فضای اسلامی و عرفان اسلامی چی تحویل داده میشه؟ اون نگاهی رو که داره به این سبک در واقع شکل میگیره. و من الکیفیات نفسانیه اللذت و العلم و اللذت و علاما عرفوها ای الحکما، این حکما تعریفش کردن، ادراک الملائم بما انه ملائم و العلم ادراک المنافی بما انه منافن. لذا اگر کسی مثلا ادراک نداشته باشه رنجم نداره، یا مثلا یه ادراکاتی داره، یه ادراک الان خیلی از ما خیلی از واقعیتایی که در جامعه میگذره خبر نداریم، راه زندگی میکنیم، توجه کردیم؟ ولی اگر از اونا باخبر بشیم و اطلاعات مفصل، رنج میبره انسان، توجه؟ هر چی انسان ادراکش بیشتره، همونجوری که لذتش بیشتره، دردش هم چی بیشتر هستش. این در واقع این سبکی ادراک. مثلا اینم بگم، مثلا خیلی از این افرادی که سنشون بالا میگن خیلی زندگی راحتی اون موقع داشتیم، یکی از علتاش اینه که اصلا کسی از کسی مطلع نبود، توجه کردی؟ اما فقط تو روستا باز کسی هست کسی اطلاع نداشت. حالا مثلا در طول عمرش 4 نفرم میمردن مثلا، توجه کردید؟ در کل عمرش ممکنه یه نفر مثلا میگفت آ از بالای درخت افتاده، مثلا دست شکسته یا پای شکسته یا سر شکسته یا مرده یا مثلا قطع نخاع شده مثلا، توجه کردید؟ خب یه اتفاق بابا در اون اتفاق هم البته در میشد مقطع تاریخ در اون روستا، توجه کردید؟ مقطع تاریخ در روستا میشد. ولی الان چی؟ این فشارها رو ما توجه نداریم. الان ما وقتی اخبار گوش میدیم، اونم حالا به اخبار تلویزیون هم بسنده نمیکنیم، هزاران اخبار از همه جا، یه اتفاقی مثلا یه جنایت یه کسی در اون گوشه دنیا کرده، ما مطلع میشیم، فشار میاد به انسان، توجه کردید؟ بر انسان سخت میگذره، مگه اینکه انسان کار دیگه انجام بده که اون در بحث دیگه میاد. بله میاد، بحثش میاد. واللذت علاما عرفوها ادراک الملائم بما انه ملائم و العلم ادراک المنافی بما انه منافن. حتما این بما انه غیر مهم نیست، همون بما انه قبلی همینجور. فهما، نکته بعدی که علامه طباطبایی میفرماد این استش که لذت و علم جزء کیف نفسانیه. چرا لذت و علم جزء کیف نفسانیه؟ چون ادراک درش، یکی از ملاکاش ادراکه، این زیر شاخه ادراکه. وقتی زیر شاخه ادراکه، خود ادراک به علم گفتیم ما کیف نفسانی، یه ریزیکاری اینجا وجود داره. مثلا این نکته توجه، مثلا بعضی گفتن که این اشکال رو مطرح کردن که خب اگر لذت و علم یک نوعی از ادراکه، این که دیگه مستقلن کیف نفسانی نیست. این اشکال به خاطر اینه که این گمان صورت گرفته که اون چی که اینجا فهرست شده اینا در عرض همن، اصلا بحث در عرض هم کسی ادعا نکرده که اینا در عرض هم دیگه هستن، میخواد مجموعه ای از کیفیت‌های نفسانی خیلی مهم را تحلیل بکنه و بحث بکنه. یعنی اگر از اگر نگاه حکما رو قبول کردیم و لذت و درد رو نوعی از ادراک دونستیم، بله همونجوری که ادراک کیف نفسانی، اینا هم چه کیف نفسانی هستش، بله نوعی از ادراک است و جزء کیف نفسانی هستش، هیچ اشکالی نداره، ولی به دلیل اهمیتش ما این رو ممتاز کردیم. حالا بعضیا که بیشتر متأخر هستن یه کلماتی استفاده از کلمات قدما ممکنه بشه کرد، گفتن که نه لذت و الم ادراک نیست، اندل ادراک رخ میده. یعنی وقتی انسان ادراک یک ملائم به مؤنه و ملائم بکنه، یک حالتی در درون او پیدا میشه، اونو میگیم لذت. خود ادراک لذت نیست، اندل ادراک لذت و الم رخ میده. حالت اگه این کار رو بکنه میشه چی؟ در عرض ادراک یک کیف نفسانی دیگر خواهد شد. حالا ولی اینا خوندیم
درسته.
حالا من که ما اولی رو بیشتر بود، فهما من الکیف بما انهما من سنخ الادراک، یعنی این دوتا جزو کیف نفسانی به حساب من از این جهت که جزو سنخ ادراک هستن، و ینقسمان به انقسام الادراک. یک نکته دیگری رو که اینجا مطرح اینست اینه که یکی از مؤلفه های لذت و علم ادراک دیگه. خب به حسب انواع و مراتب ادراک چی تغییر میکنه؟ لذت و علم هم تغییر پیدا خواهد کرد. مثلا اگر ادراک حصولی باشه، لذت حصولی، ادراک نمیدونم در علم، ادراک حصولی باشه دردم هم اینجوری. حالا اگر ادراک حسی باشه، لذت میشه لذت حسی. اگر ادراک خیالی باشه میشه لذت چی؟ خیالی. اگر ادراک عقلی باشه میشه لذت چی؟ عقلی. همین شکل توی علم هم هست، توی دردم هست. حالا به این نکته هم توجه داشته باشید که اینجا چون به لحاظ بحث فلسفی ما داریم پی میریم، دیگه ادراک های بالاتر رو نگفتیم. اگه مثلا ادراک قلبی باشه، اونجور که عارف میگه، اگر مثلا درست بشه و تثبیت بشه، اگه ادراک روحی باشه، همینجورم لذت های قلبی، لذت روحی، یا اگر مراتب بالاتری هم اینا داشته باشه، در هر صورت آقا مؤلفه اساسی لذت و علم ادراکه، به حسب ادراک تنوع میپذیره. و همین هم همینجور چون اینجور میگم، و ینقسمانه بنقسام ادراک، میفرماد تقسیم میشود لذت و علم به تقسیمی که ادراک میپذیره. فمنهما حسی، یعنی این لذت و علم بعضیش حسیه بعضیش خیالیه. اینجا وهمی رو نگفته، وهمی رو توجه فرمید، وهمی چون وهم ادراک معانی جزئی است، ادراک خیالی اغلب همراه با ادراک معانی جزئی درش هست، چه بس اصلا بگیم هیچ وقت فارغ از اون نیست. درسته ادراک خیالی به صورت تعلق میگیره، ادراک وهمی به معنا، ولی معنای دویده‌ای در صورت اون معنای جزئی. یعنی بسیاری از اوقات اگر مثلا وهمی گفتن خیالی نیاوردن، نه این خیالی رو قبول ندارن، خیالی زیلش معنا میشه. اگر خیالی آوردن وهمی نیاوردن، یعنی وهمی در کنار همون معنا داره. فمنهما حسیون و خیالیون و عقلیون. چقدر بحث مبسوطی رو جناب ابن سینا در 98 مطرح کرده اونجا، از اونجا خیلی زیبا، اصلا نحوه ورود و خروج بحثای ابن سینا خیلی طبیعیه، توجه کرد؟ یعنی خیلی انسان احساس آرامش میکنه وقتی باش همراه میشه. مثلا همه اول شروع میکنه میگه خیلی ها فکر میکنن لذت فقط حسیه، این مشکل خیلی ها هست که همینجوری فکر میکنن، خیلی ها فکر میکنن لذت فقط حسیه، بعد میره دنبال نمونه ها، میگه نمونه های فراوان رو میگه در اینجا که نگاه بکنید لذت هایی است که حسی نیست و انسان به خاطر رسیدن به اون لذت ها لذت حسی رو چیکار میکنه؟ میزنه کنار. مثلا فرض کنید اگه یک سفره خیلی رنگینی جلو روی ما بذارن، حالا اگه تو خونه خودمون باشه کسی نباشه، مثلا انسان وقتی گرسنه باشه حمله اینه بیمره اینه میگیره اونه میگیره، لذت حسیه مثلا، توجه کردید؟ ولی حالا اگه مثلا افرادی نشسته باشن، شخصیت مثلا هرچی این شخصیت ها بالاتر میرن و فضا بیشتر میشه، دستش نگه داره، گرسنه هم هست، غذا هم خیلی عالی درست شده، ولی دست نمیبره. خب برای چی دست نمیبره؟ شما کافی همین یک مثال رو برای مردم بزنید میفهمید لذت فقط حسی نیست، لذت فقط تو خوردن نیست، یه لذت دیگه هم داریم، اون لذت احترامه، توجه کردید؟ یعنی اینجا میخواد احترامش محفوظ باشه، این یه لذت. هی مثال میزنه، مثلا میگه که من در کنار این مثال ابن سینا ایشون بحث همین بازی ها رو میگه، یعنی غلبه در بازی ها. توجه کردید؟ مثلا بر فرض مثال وقتی یه بازی شکل میگیره، وقتی که گرم میشه این بازی، چقدر این دو طرف یا سه طرف یا چند طرف دوست دارن که غالب بشن بر دیگران، این چه لذتیه که حاضر هستش. دید که تو اخبار اینا بود، حالا قبلا بود، که مثلا طرف تو بازی همین کامپیوتری که خیلی لذت بخش برای بعضی ها، توجه کردید، اون چنان این لذت شدیدی که هر چی براش غذا می آوردن، هر چی اصلا هیچی، تو نمیدونم دو روز سه روز بازی کرد و بعد مرد. توجه کردید؟ این چه لذتیه که اصلا غذا مزا اصلا حالش نیست، فقط میخواد به مرحله بعدی برسه. تمام این تلاش میکنه، تمام کمرش درد گرفته، میخواد بشین. اینا چی؟ اینا تجربی نیست. تاجه کرد کمرش درد گرفته، تمام اعصابش هم خرد شده، همه چیزش داره به هم میرزه، مادرش اونور فریاد میزنه، ما این حرفا اصلا هیچی. توجه کردید؟ غذا براش میاره، لذیذترین غذا. حالا در اونجا مثلا فرض کنید که یه جوانی باشه و لذایذ جنسی هم اصلا هیچی توجه نمیکنه، فقط میخواد به مرحله مثلا دهم برسه که هیچ کس تا حالا نرسیده. و این چه لذتیه؟ پس معلوم میشه این لذتایی داریم که فقط لذتای حسی نیست. بعد ایشون مثلا میزنه میگه مثلا بعضی که اصلا به آخرت هم ایمان ندارن، تو همون اشارات میگه به آخرت که ایمان ندارن، وقتی جنگ میشه اون در صحنه مبارزه، اونجا وارد یک صحنه‌ای میشه که احتمال و بلکه مثلا احتمال بالا و بلکه یقین به این میکنه که اینجا کشته خواهد شد، ولی اصلا به هیچ وجه. الان اینجا من مثلا از این صحنه بیرون برم، بعدا مردم راجع من چی میگن؟ توجه کردید؟ یعنی برای اینکه بعد از مرگش ذکر نیکو ازش صورت بگیره و در کتابهای تاریخ بنویسن یا در سر زبانها بیفته، حاضر ازش جان خودش را هم از دست بده، در حالی که خودش هم میدونه وقتی مرد از این باخبر هم نمیشه دیگران چی گفتن. توجه کردید؟ یعنی یک لذت وهمی اونچنان بر انسان غلبه داره که بالاترین لذت حسی که اصل جان هستش، که تمام لذت های حسی فرع و روح هستش، هیچ یک از اینا رو توجه نمی کنه. بله، از آن گفتم. خب این لذت حسی، لذت معنوی و ملکوتی اون بالاتر هستش. بریم به طرف. و السلام علیکم و رحمت الله.
لذت بخواییم برمان بگیم که ادراک بود یا مثلا در قصد باید از یک باید رو درقه استفاده
کنیم. بله بیشتر
به نظر میشه مثلا مثلا استعزار مثلا خود میده که مثلا صرفاً ادراک نیست، ادراک قطعا سبب آره. عامل اصلی داره
نه سبب یا تو مؤلفهش هست. بحث اینه، این نکته که ذهنم درگیر این است که آیا لذت یک پدیده ادراکیه یا نه اصلا کلا یه پدیده دیگریه، هیچ ربطی به ادراک نداره. یعنی مثلا اگر اصلا یک ماشین صرف باشه، بشه لذت توش معنا کرد؟ بله میگیم واقع نمیشه، چون سببش مثلا ادراکه. فکر میکنم از سمت ادراک باشه
لذت و الم اینجوری هم علاقه و منافرت میشه دیگه، یکی دوست داری یکی بدت میاد. این میگن کوره، یعنی اصلا توش سنخ، یعنی حتی تو عرف هم اینجوریه دیگه، میگن سنخ ادراکی توش نیست دیگه.
چی؟
همین لذت، دوست داشتن و دوست نداشتن، یا همین لذت و الم که ما مثلا تو فارسی میگیم علاقه دارم یا متنفرم از مثلا فلان چیز یا فلان چیز.
بحث لذت و الم بروزهای متنوع داره، مثلا محبت،
بله،
شوق یه جوره، عشق یه جوره، یا مثلا لذت بردن، اصلا بحث عشق و اینا هم نیست، محبت و عشق هم نیستش. اینا مدل ها، یعنی بروزات متعدد داره، ولی ریشه اصلیش همین مسئله لذته، بحث لذته. مثلا چون مثلا تو شوق آدم یه جور لذت میبره از نداشتنی که میخواد به سمتش بره، یه تحلیل خاص خودشه. حالا در اصل اینا میگن که در چیزی نیست. مثلا تو معاصرین اینا که
میگن
مثلا از دای مصباح سایت لای مسواک میکنم همین میگه آقای فیاضی هم که رسما همین میگه که اندل ادراک محقق میشه، خودش ادراک
یعنی
نیست،
سبب میدونه.
ولی اشکالی که ایشون وارد شد اینه که اگر اینجوری باشه دیگه چیزی در عرض اون نیست. این که نمیشه که در عرض اون نیست، اصلا بحث این نبود که اینا در عرض همن، نمیخواستیم بگیم در عرض همن، بحث این نبود.
حل واحد نمیشه
ایشون جلوتر یه سوالی کرده بود
من. اینکه از نظر
معصیت لذت
برده
میشه. معصیت
بله
لذت برده
میشه. خب
این
تلاعون
تلیمی با
لفظ
نداره.
چرا نداشته باشه؟
خدا تلاعون گذاشته که این بده انجام بده
بتونه امتحان کنه. نه معصیت به لحاظ مراتب عالی نفس اگر توجه به اون بکنه میبینه واقعا زشته بده. ولی این یه بحث دیگه است. مثلا انسان به لحاظ اینکه یک حقیقت زو مراتبه گهگاهی غفلت میکنه از مراتب بالاترش یا ان اختیار اونا رو کنار میزنه فقط همون مرحله حیوانی شو در نظر میگیره. فرض میگه ملائم با منه و لذت میبره. اگه در همون لحظه بدون در محضر خدا هستش به این کار چقدر عمیقا قبح داره به لحاظ سعادت انسان و بعد جهنم براش به وجود میاره. همین میشه مثلا مار. تا اینا رو بگیم میگه زهره ما رو مون کردیم مثلا داره یه گناه هست مثلا داره یه لقمه حرام میخوره درسته؟ حالا یه اعتقادی که هم مثلا داره حالا شما بیا اونجا روایات مثلا اینکه این داره داری آتش در وادی شکم میگونی میگه زهره ما رو مون کردیم چیزی
حقیقت غیبت
این
حقیقت غیبت اکت
اون به لحاظ نفس بالای انسانی و الا به لحاظ نفس شیطانی نه ما انسان انسان بوده اینم داره دیگه نه نشه یه یکم یه وهم غلبه چون نفس بهیمی داریم که دنبال لذایز جنسیه توجه کردین یه ساحتی از وهم هست که دنبال شیطنته اینا بحث دیگه‌ایه راجع به بحث انسان شناسیه اون انسان ملائم باشه است دوست داره بهم بزنه خراب کنه توجه جامعه رو خراب لذت میبره عجیب توجه کردید لذت عجیب میبره مثل اون داستانی که شاید متعرض نمی کنه اون آدمی که حسود بوده دیده هر کار میکنه اون طرف همسادهش از بین مثلا همه چیز نمیشه آره گفت که منو ببر بالای پشت بام میشه گردن من ببر چقدر شدید میشه توجه این سبکی
چون فرمایش ابن سینا که فرمودین هرچی ادراک بیشتر میشه لذت هم از اون طرف بیشتر میشه. مثلا حالا اینی که تو ادبیات ما هست مثلا میگن عشق در یک نگاه که ظاهرش اینه که فرد با مثلا یه ادراک خیلی کوچیک حجمی حتی هم فرمودید که این علاقه
باید آمادگی روحی باشه یا مدرک خیلی قوی باشه مدرک باید خیلی قوی باشه آمادگی شرایطش
یعنی فرمایش ابن سینا حالا با بیان من شرط کافی میدونه بالا رفتن ادراک رو یا نه شما مثلا معتقدید
نه دو تا چیزه یکی مدرک یکی ادراکه گهگاهی ادراک بالا نمیره ولی مدرک بالا میره مثلا ادراکش حسی در یک درجه است ولی جلوی روش دو تا غذا گذاشتن و یکی خوشمزه تره یکی ضعیف تره آدم میل میکنه به اون یکی دیگه مثلا که
آخه این رابطه ما با مدرک هم از طریق همین ادراک دیگه
درست
یعنی
نه مدرک قوی و ضعیف نه از بحث ادراک ها بحث کمالاتی که درش هست
خب من که از اون کمالات خبر ندارم
از طریق ادراک متوجه
مثلا میگم مثلا یکی میگه آقا من 10 ساله با یه آدمی مثلا علاقه مثلا دوستم کلی هم میشناسمش خب مثلا 100 بعد از بگیم 100 تا علاقه دارم یکی دیگه رو مثلا 5 دقیقه دیدم مثلا همین ظاهرش اندم مثلا شاید چند تا خصوصیت چند بدونم ولی علاقه‌ای که دارم و به تبعش لذتی که از اون علاقه میبره خب خیلی بیشتره دیگه میخوام بگم اگه اون ملاک مثلا تجربی دارم عرض کنم ملاکی که بوالی گفته شرط کافی باشه اینی که هر جا ادراک بالا بره باید لذت هم بالا بره خب ما تو عرف خودمون یا تو تجربه میبینیم
اینجوری با هی مورد ها رو نه ممکنه یه وقتی کیفیت بالا میره یا کمیتی وقتی بالا میره اینا هر کدومشون نقش داره مثلا علم حصولی بوده اینجا علم حضوریه یه عمر مثلا بهش گفتم زبدم میشه اثر داره یه عمر بهش گفتم مثلا بهشت اینجا من بهشت نقد چون وقتی حاصلم هستش دیگه بهشت زاهد رو من چیکار کنم
تا دیگه ببخشید اینجا فضاش رو مطرح کرد به جای بهشت و جهنم و اینها فضای فطرت خیلی غریب‌تره اگه طرف رو طرف فطرت ببریم زمینه خوبی ها رو خیلی راحت‌تر
فطرت بشه فطرت هم البته
خوده
بهش رو زنن مطابقه با فطرت بله دیگه فطرت هم همون خواستن کمال دیگه فطرت غیر از این نیستش دیگه حالا یه وقتی کمالش رو در چی میبینه؟ بهشت میبینه فطرتش تو همون فضا میبره یه وقتی نه میگه فطرت نهاد فطرت که این کار خوبه من انجام بدم این خیلی عالیه من صاحب کمال ارزش مثلا میشم فطرت چیزی غیر از ادراک کمال و تمایل به کمال نیست همینه
از اون تو مراحل فطری داشتیم یه مرحله شوق بود
حالا چون راجع به فطرت من یه نگاه خاصی دارم اون مهمه اونو باید بحث کرد که فطرت چیه
ماهیتش
یعنی دو. آره الان خیلی بحث فطرت مطرح میشه، ولی تو ذهن فطرت چیه؟ فطرت چی هست؟ یه چیزی مهمه فطرت.
فطرت
چیه؟ خیلی بحث. همون خلقت چیه؟ خلقت حس، خیال، وهم، عقل، خود رضایت، وجود شرعی، از همین ریشه دیگه نیستش. میخواد گفته بشه نه، فطرت یعنی اینکه چیزی در درونش خمیرمایه توش گذاشتن که مثلا خود به خود داره به این سمت میره. مثلا مشکلات دیگه ما پیدا میکنیم.
اگه این باشه
اصلا فطرت یعنی میل به کمال، میل به کمال. خیلی به نظرم حالا این تغییر بعد از تغییری که میشه در دوران متأخر شهید مطهری علامه داودی خود بحث کرده، شهید مطهری خیلی دامن زده به مسئله فطرت، از اساتید امام شاهادی مطرح کرده. ما اصلا سابقه نداره بحث فطرت تو کلمات و حکما و رفا. فطرت همون خلقت، اینه هر چی ما از خلقت انسان شناختیم
همون
بحث نفس شناسی که می‌کنم. همون بحث همون فطرت متعریف فطرت.